تفسیر حکمت 401 نهج البلاغه.
فقال علیه السلام: مقاربت الناس فی اخلاقهم امن من غوائلهم. غوائل جمع غائله، غائل یعنی کینه و دشمنی و تفرقه و اینا. ترجمه اینه که نزدیک شدن به اخلاقیات مردم یعنی تعامل اخلاقی دیگه. حالا اینجا زیاد فوکوس نکنید به چیزای خاص، من شیعه هم اون سنیه و فلان، میخوام که کنار هم زندگی بکنید، به قومیت نگاه نکنید، به نژاد نگاه نکنید، به شغلش نگاه نکنید، به پوستش نگاه نکنید، به قیافش نگاه نکنید. بر اساس همسایه من اینه دیگه، من چه بخوام چه نخوام، ممکنه یه آدمی باشه شکل نامطلوبی داشته باشه، رفتار اون همسایه منه دیگه بر اساس، و یا نسبتی با من داره. میگه اگر ما بیایم یه تعامل اخلاقی داشته باشیم، میزان امنیت اجتماعی بالاتر. همین آدمی که تهدید کننده است، وقتی شما دوستش میشید میشه پاسبان خالی شما. من بعد موقع میرم مسافرت تماس میگیرم یا با آقای پیری یا با آقای سیادی، همین روبرو خونمون هست، در موقع تشریف هم نیستم، راننده هست، میگم عباستون باش. بعد میگه که سید به جدد رسول الله، اولا این خونه مثل یک مسجد نورانیه، کسی جرأت نمی کنه. دو من تا من هستم پرنده پر نمی زنه، شبی سه بار بیدار میشم، چک می کنم خونه تو نگاه می کنم، میگم خدایا شکر برای این همسایه. واقعا گفت که تا این برا بیچکت زنده پرنده پرنه، شبی سه بار میام بیرون، روزم که میرم بچه ها نگاه میکنم، بعدم کسی جرأت نمیکنه به خونه سید نزدیک بشه فلان. خب خدا رو شکر در رو میگه این خیلی بهتره که ما بریم الان این سبک دوم در بین دولت مردان سیاسیون هست، من دیگه انگ میزنن، این میگه چپه، اون میگه راسته، این میگه فلانی دوزه، این فلانی، نتیجهش میشه همین ناامنی و بی‌اعتمادی و اینا. ببینید چقدر مردم وقتی که مسئولین در کنار هم تو تلویزیون میبینن چقدر خوشحال میشن، میگن های خدا رو شکر رئیس جمهور در کنار فرمانده سپاس و همه در کنار رهبر هستند و دل مردم شاد میشه. ولی وقتی یکی میاد یرفی میزن، مدعی میاد، آقا قربونت خودتو مدعی هستی، تو چگاره ای فتوا میدی؟ خودتو بیا مدعی بکنی، مملکت رهبر داره، رئیس جمهور داره، هزار تا وزیر داره، هزار تا اداره داره، هزار تا نیرو داره، فراتورن. خب این خیلی بده، یعنی هر کسی بیاد بنا به زعم خودش، حالا میکنه از او دلسوزی باشه، اما آیا هر دلسوزی واقعا وجاهت داره، به جا هست؟ احساس میکنم از رو جهالته. اگر ما بفهمیم که مملکت صاحب داره و هر کسی سر جای خودش نشسته، من تو دانشگاه استاد معارف، تو دانشگاه آناتومی هم هست، استاد آناتومی هم داره، تو دانشگاه ژنتیک هم هست، استاد ژنتیک هم داره، تو دانشگاه نیاز به آزمایشگاه داریم، اونجا آزمایشگاه هم پیشبینی شده، لذا همه چیز هست. این که حالا مثلا بعضی میان میگن آقا مملکت اینجوری صاحب نداره، در واقع هم جهالت هم یک نوع دل سرد کردن مردمه که خیلی گناه است. سر رهبرم فرمودن هر کسی چه دانسته چه ندانسته ضعفی در مردم ایجاد بکنه، دامن بده به اتفاقای بدی که در جامعه میفته. این مثال که تو جامعه اتفاق میفته، ما که میگیم خوب ار باید اتفاق میفته، ما انتظار داریم کمتر اتفاق بده جامعه اسلامی، اما خود همه جا هستن. شما هیچ دولتی را سراغ نمیبینید. اگه قرار مدینه فاضله باشه، باید اینجا باشه. این همه حرف زیبایی، همه چیزای قشنگ واقعا تو دین ما هست. مثلا شما ببینید خیلی از حکومت ها سکولار هست، لایکن، اصلا خدا نه، این چیزا نه قرآنی هست، نه انجیلی هست، نه توراتی هست، نه پیغمبری قبول دارن. جامعه داره صرفا با هوش چند تا آدمی که از نظر ما الان چطور، ما مثلا ترامپ الان رئیس جمهور ابرقدرت دنیاست، ولی حالا باطنشو کار نداریم، ظاهرش خود ماها قضاوت میکنیم، میگیم آقا دیوونه هست. یه آدم میگه نه آقا دیوانه نیست، یه آدم خطرناکیه فلانه. ما میگیم که باشد هرچی خطرناک باشه، رهبر یک کشوری که داعیه جهانی داره و میخواد 200 کشور از سیطره خودش در بیاره، این حرکت سخیفه براش، این حرکت شأنش رو پایین میاره. من که الان پشت این تریبون قرار گرفتم، ممکنه بعضی کلام بگم واسه نباشه که در شأنم نباشه، دیگران خورده میگیرن، لذا نگاه اخلاقی خیلی مهمه. پس ما اگه به دنبال وحدت اجتماعی هستیم، اگه به دنبال امنیت اخلاقی هستیم، اگه دنبال امنیت فرهنگی هستیم، امنیت اقتصادی هستیم، راهش تعامله، راهش تهمت زدن نیست، راهش مچگیری نیست. تو طول تاریخ هیچ جریانی با مچگیری درست نشده است، با انگ زدن درست نشده است، با آبروریزی درست نشده. کدام یک از بزرگان این کار کردن؟ همه پیغمبران تا لحظه آخر برای قومشون دعا کرد. و حتی داریم این کتاب قصص الانبیا رو بخونید، حالا خیلی میگن معتبر نیست چون اتفاقات مال تاریخ خیلی پیشه، اما خود یه درصدی ازش سینه به سینه اومده دیگه. همه داستانه تاریخ که دروغ نیستن. خب اگه اینجوری باشن 100 سال دیگه هم حرفای من رو میگن آقا دروغ بوده، آقا که دروغ نیستن، مالا حرف زنیم کسی اینجا داره ضبط میشه، یه زمانی میکنی اینا اینن بشن کتاب. خب اینا واقعیت دارن، 200 سال آینده میکنی کسی بیاد از نسل خود من بگه اصلا که سر رحمت کیه، کجا بوده، فلان بوده، همه رو تکذیب نمیشه، تاریخ رو واقعا تکذیب کرد. گویا خود میکنه اصلا تاریخ دقیق باشه در واقع. لذا حضرت لوط خدا چندین بار بهش دستور داد، خب بدترین قوم رو حضرت لوط داشت، قوم لوط رو خواهم لواط کردن بعد جوری هم. حتی قرآن اشاره میکنه که دیگه اینا زنا رو رها کرده بودن، اصلا کلا به زن کار نداشتن، آره فقط میرفتن دنبالم کار زشت. بعد خدا اشاره میکرد به حضرت لوط، میگفت نفرینش رو کن. لوط میرفت جای خاصی گریه میکرد، از خدا تمنا میکرد، میگفت که مهلتی بشه میده. خدا هم برای پیغمبرش حرمت قائل، میگفت باشد من مهلت میدم، ولی اینا درست شدنی نیستن. مهلت را میگره، بعد میومد مردم جمع میکرد، میگفت آقا عذابتون آماده بوده، امضا شده بوده، واسطه شدم، رو انداختم، خدا رو میگرفته، مهلتتون محدوده، برگردید. گریه هم میکرد، مسخرش میکرد. آره دوباره دستور می اومد، خب فرشته ها باید با پیغمبر هماهنگ بشن، بدون اذن اون که نمیتونن بیان، همینجوری توهین میشه به پیغمبر. خدا دستور میده که هماهنگ بکنه. فرشته های عذاب می اومدن نزدیک زمین آماده عذاب نابود کردن، باز این دست میگرفت جلو اینها، بعد میگفت دست نگه دارید، بذارید من دوباره برم با خدا حرف بزنم. پیام خدا میگفتن که خدا گفته که دیگه اینا درسته، میگفتم نه دوباره میرم. خدا به این تذکر میدن، میگه ترحم هم حدی دارن، تا اینکه دیگه اینا اینقدر فساد را به حد اعلا رسوندن، دیگه خود حضرت لوط دعا کرد به خدا اینا را به سزای اعمالشون برسن و عذاب نازل شد. یعنی تا تایید پیغمبر نباشه عذاب نازل نمیشه.